صفحه 302. به هر حال این اهل دارالغرور که جز یک کور دوربین و یک کره تیز شنو و یک برهنه دراز دامن بیش نیستند، مظهر و نمونه خلقی محسوب می شوند که در دنیای حس مقید مانده اند و آنچرا در ما برای آن است ادراک نمی کنند. از نعمتهایی هم که در دنیای حس بهره آنهاست و می بایست آنها را برای نیل به آنچه مربوط به ما برای حس است آماده سازد، لذت نمی برند و جز به آنچه حس و ماده به آنها عرضه می دارد نظر ندارند. از این رو از عوالم ماورای حس که کمال آنها در نیل بدان است بی بهره می مانند و با آنکه بسیاری چیزها را از آنچه به آنها مربوط نیست می دانند، از آنچه به خود آنها و به دنیای درونشان مربوط است غافل و بی خبرند و انبیا را هم که می کوشند تا آنها را به آن عوالم آشنا نمایند انکار می کنند. آنچه گوینده مثنوی در شرح این تمثیل به بیان می آورد، نشان می دهد که مولانا سرزمین سبا را در ذهن خیش به مثابه نوعی مدینه جاهله تصویر می کند. گویی در نزد او شهر سبا تصویر مدینه است که اهل آن مفهوم سعادت را درک نمی کنند. وجود آن به خاطرشان هم نمی گذرد و اگر بدان ارشاد گردند نیز آن را در نمی یابند. پیداست که از اهل چنین مدینه جاهلهی هم می بایست آن اصرار در کفر و آن پافشاری در انکار دعوتهای انبیا را نیز که مولانا به اهل شهر سبا نسبت می دهد انتظار داشت و اینکه آن ستن خامان ناشسته روی در همین شهر افسانه‌ای مولانا از پیش سپاهی که می آیند و بیم آن است که آنچه را آنها دارند از همه خاصه از آن برهنه دراز دامن برو بایند می گریزند، به احتمال قوی باید اشاره‌ای باشد به ناخرسندی اهل مدینه جاهله از بشارت و انذار انبیا و از اینکه آنها را به نعمت پایدار روحانی دعوت می کنند و آنها که جز به دنیای حس که نیست هست نماست نمی نگرند و از نعمت پایدار بی زوال که به عالم ماورای حس تعلق دارد بویی نبرده اند، ترجیح می دهند از همان مرغ فربه که ذره گوشت بر تن ندارد خود را سیر کنند و از شهری که آنها را در آنجا به نعمتهای لایزال و فناناپذیر دعوت می کنند دوری گزینند و به اقلیم دیگر که هم دنیای نعمتهای ناپایدار است روی بیاورند. این هم که اهل شهر افسانه شهر را رها می کنند و به ده روی می آورند رمزی از شوق و علاقه است که ناشسته رویان مدینه جاهله به عالم حس دارند و مولانا در مثنوی در داستان شهری و روستایی نیز آن را به طور ضمنی نقد و تقریر می کند. مردم ده شهر مجموع اندرو لیک جمله ستن ناشسته رو. کر عمل رادان که مرگ ما شنید، مرگ خود نشنید و نقل خود ندید. گفت کوری نک سپاهی می رسند، من همی بینم که چه قومند و چند. آن برهنه گفت آوه دامنم، از طمع برند و من ناایمنم. ای برادر بود اندر ما مزا، شهری با روستایی آشنا. باری در قصه اهل سبا، پیغمبران دعوتگر که از جانب خداوند به نصیحت و ارشاد اهل سبا می آیند و هرچند تعداد آنها در برخی روایات 12 تن آمده است، در نزد قالب اهل تفسیر موافق با آنچه در اشارت مولاناست 13 پیغمبر بوده است، چون جاهلان کافر نعمت را به شکر و ایمان می خوانند، آنها در کفر و انکار می افزایند و از آنچه مایه راحت و غفلت آنهاست و پیغمبران آن را عطای خداوند در حق آنها می خوانند، اظهار ملال هم می کنند. این نکته که در آنچه اهل سبا در مقام احتجاج و مشاقبه با انبیا بر زبان میرانند لحن ملحدان پیداست، در این حال از آن روز که اقوال انکارآمیز کافران بدان گونه هم که در قرآن کریم در نقل دعاوی و احتجاجات اصحاب قریه می آید نیز در اینجا انعکاس دارد. و در واقع این الحاد و زندقه زبان حال یا ذریعه استدلال تمام کسانی است که عالم ماورای حس و نعمتهای لایزال آن را نمی توانند بپذیرند و در رد آن بیشتر طالب آنند که تعلق خود را به عالم حس توجیه و تبیین نمایند. 13 پیغمبر آنجا آمدند، گمرهان را جمله رهبر می شدند. قوم گفته شکر ما را برد قول، ما شدیم از شکر و از نعمت ملول. ما چنان پژمرده گشتیم از عطا، که نه طاعت من خوش آید نه خطا. اگر انبیا هم سرانجام در مقابل این احتجاج‌های کفرآمیز بی حاصل مأیوس می‌شوند و قوم را با چون و چراهای منکرانه و اذلال‌انگیز خیش به خود رها می‌کنند، نه از آن روز که مولانا می‌خواهد جواب منکران را قانع کننده نشان دهد و ناخواسته سوء ظن کسانی را که بعدها مجرد نقل احتجاج منکران را دستاویز اظهار شبهه در ایمان وی به بعث و نشر جلوه داده اند قابل تایید نماید، بلکه بی تردید مخصوصاً برای آن است که می خواهد نشان دهد مادام که خلق در دام تقالید باقی می مانند در مدینه جاهله خیش با تمسک به آرا و آداب آباء سلف همچنان در بند قی و زلال گرفتار می مانند و این کوری علاج ناپذیرشان که در طی توالی نسلها همچون میراث پدران از یک نفس به نفس دیگر منتقل شده است، آنها را در این گند و فساد جهل و کفر پا بر جا و ثابت نگه می دارد و از نور هدایت که جز اهل رشاد و کسانی که به تعبیر مولانا شعله خار باشند بدان راه ندارند محروم و محجوب می دارد. نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده باشد نیز دوم. بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. 141 داستان هاروت و ماروت هم که در قرآن کریم به ایجاز نقل می شود، در مثنوی بر تفصیلی که در تفسیرها مأخوذ است مبتنی است. مولانا ماجرای حال و معال آنها را نمونه از آنچه صوفیه استدراج می خوانند می یابد و آن را بر سبیل الزام عبرت در جای جای مثنوی می آورد تا نشان دهد که از امتحان حق ایمن نباید بود و بر قدس و زهد خیش اعتماد نتوان کرد، چرا که تا وقتی غرور خودی و خودنگری در سالک باقی است احتمال لغزش منتفی نیست و در سلوک راه حق جز با تکیه بر عنایت او و جز با نفی خودی نمی توان از تهدید زلت در امان ماند. همچو هاروت و چو ماروت شهیر، از بتر خوردند زهرآلود تیر. هاروت و ماروت که نام آنها را اهل تفسیر سوریانی خوانده اند و نزد بعضی محققان که قصه آنها را از تأثیر عناصر ایرانی و بابلی خالی نیافتند، نام آنها یادآور الفاظ خورتات و امرتات تلقی می شود، آنگونه که از روایات تفسیرها برمی آید و در مثنوی هم از همان مآخذ نقل می شود، دو فرشته‌ای بودند که چون ملائک آسمان از ظلم و بیرسمی و فساد شایع در بین بنی آدم بر خود می بالیدند و خداوند از آنها خواست تا برای امتحان صورت انسانی بپذیرند و با شهوت‌های انسانی به زمین فرود آیند تا معلوم گردد که آیا آنها در مقابل وسوسه‌های شهوات نفسانی مقاومت توانند کرد یا نه، این دوتن که از همه عابدتر و خاشعتر بودند آمادگی خود را برای این امتحان اعلام کردند و در واقع همین غرور عبادت و اعتماد بر زهد آنها را به این اشتباه انداخت و غیرت حق موجب سقوط و سرنگونیشان گشت. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتی در قعر زمین. به هر حال قیاس کار آن گونه که در آسمان به خاطر آنها آمد، در زمین راست نیامد. و فرق حال که از دیده آنها مخفی مانده بود، آنگاه پدید شد که شراب شهوت‌های نفسانی آن هر دو را مست غفلت ساخت. و چون به خاطر آن زن که زهره نام داشت به خمر و زنا و قتل و بت‌پرستی افتادند، از عروج به آسمان محروم ماندند. زهره که نام اعظم خدای را از آنان آموخت، خدای عزوجل صورت وی بگردانید، مسخ، تا کوکبی گشت و چون وی بدین سان مسخ شد به آسمان رفت و کوکب ناهید شد. اما هاروت و ماروت به سبب غروری که از اعتماد بر قدس خیش بر آنها دست داد به سقوط ابدی محکوم گشتند و سرنگون در چاه بابل معذب ماندند تا به آنها که طالب فتنه اند و از جستجوی آن باز نمی ایستند جادویی بیاموزند. آن قیاس حال گردون بر زمین راست ناید، فرق دارد در کمین. مولانا وقتی به مناسبت اشارت به امتحان حق قصه هاروت و ماروت را دوباره در مثنوی مطرح می کند، آن را نمونه ای از سوء خاتمت تلقی می کند که چون غرور عبادت و اعتماد بر طهارت این دو فرشته گستاخ مغرور را از استدراج حق غافل می دارد، دچار آن می گردند. در این حال نیز از غایت غرور پیش خود می پندارند که می توانند خیشتن را از آلایش گناه نگه دارند و نمی دانند که پیش پای آنها دام ناپیدایی هم هست، استدراج. چون حدیث امتحان روی نمود، یادم آمد قصه هاروت زود. مست بودند از تماشای اله و از عجایبهای استدراج شاه. این بگفتند و قضا می گفت بیست، پیش پاتان دام ناپیدا بسیست. البته استدراج حق کسانی را که از رحمت وی بی بهرند از هر نوع مهنت و ابتلا که می تواند مایه جلب رحمت گردد دور می دارد. آنها را در طغیان و زلال خیش رها می کند و بدین گونه پله پله و پای پایه به عقوبتی که در فرجام کار در کمین آنهاست نزدیک می سازد. و کسانی که بر موجب فهوای اشارت قرآنی از آنجا که خود نمی دانند در معرض استدراج حق واقع گشته اند، از غرور پیروزی و بیگزندی که در طی غفلت و خودبینی به آنها دست می دهد مست و بی خود می شوند و معال حال خود را به خاطر نمی آورند، و اینجا گوینده مثنوی با لحنی که در آن تشویش و ملامت را به هم در می آمیزد زیرکانه از مخاطب ناشناس خیش بر سبیل استفهام القایی می پرسد وقتی استدراج که نشانه بود و خذلانه است چون این مستی دارد، قرب و لطف حق که معراج سالک است چه مستیها خواهد داشت؟ این چنین مستی است ز استدراج حق، تا چه مستیها کند معراج حق. اما آنچه مولانا در باب آن زن که با هاروت و ماروت فساد کرد و با این همه ستاره زهره شد و تعالی یافت میگوید، لطف و ظرافت دیگر دارد و دقت و مهارت فوق‌العاده او را در استخراج لطایف معنی از جزئیات حوادث قصه نشان میدهد. در این مورد وقتی قصه این عورت را به خاطر می آورد که به قول وی چون از کار بد پشیمان و زرد روی گشت، خداوند او را مسخ کرد و به زهره فلکی تبدیل نمود، این سؤال را که ناچار برای مخاطب کنجکاو هم دست می دهد برایش مطرح می گردد که وقتی زهره کردن یک زن مسخ محسوب است، آیا در قید آب و گل ماندن روح هم نوعی مسخ نیست؟ جواب مولانا البته پیداست و کیست که ناله نی و حکایت و شکایت قربت روح را در نینامه مثنوی از زبان وی شنیده باشد و اینجا این دعوی را تصدیق نکند که به هر حال این گرفتاری در قید جسم هم برای انسان مسخ و نکالی است که چون برخلاف آن مسخ که بر زهره رفت این یکی روح را از عالم الوی به عالم سفلی می کشاند، پیش آن مسخ این به غایت دون بود. چون زنی از کار بد شد روی زرد، مسخ کرد او را خدا و زهره کرد. پس ببین که این مسخ کردن چون بود، پیش آن مسخ این به غایت دون بود. داستان بلعم باعور قصه دیگری از امتحان حق و استدراج اوست و نشان می دهد که سالک نباید به قوت پرهیز اعتماد کند، چرا که غرور زهد ممکن است وی را دچار خذلان و حرمان نماید. قصه مثنوی البته بر روایات قصاص و اهل تفسیر مبتنی است، اما نام بلعم در قرآن کریم مذکور نیست و آنچه را در آنجا اهل تفسیر به حکایت بلعم یا بلعام مربوط دانستند و در طی آن حال آن کس که از آیات حق منسلخ می گردد و به راه شیطان و هوا می رود به حال سگ که در همه حال زبان از دهان بیرون می آورد مانند می شود، صریح در وقوع مسخ نیست. برخی از مفسران هم آن را متضمن اشارت به امیه ابن ابی سلط ثقفی و دیگران دانستند. با این همه مولانا و بسیاری از صوفیه قصه بلعم را نمونه ای از احوال کسانی تلقی کردند که رشک و غرور آنها را از درگاه حق دور می سازد و اعمال آنها را احباط می کند. بلعم باعور را خلق جهان سقه شد مانند عیسی زمان. این بلعم باعور چنان که از روایات قصاص و اهل تفسیر برمی آید زاهدی از اهل کنعان بود، صاحب علم و تقوا که مستجاب الدعوه بود و اسم اعظم خداوند می دانست. گویند وقتی موسی در دنبال خروج از مصر همراه با قوم خیش به سرزمین کنعان رسید، در عرض بلقا پادشاه ولایت این بلعم را الزام کرد تا برخلاف میل خیش و بر رغم آن آیتها که در این باره از باب منع و تحذیر بر وی ظاهر شد، در حق قوم دعای بد کند تا راه بدان سرزمین نیابند. دعای او هم سبب شد تا قوم در تیه سرگردان گردند و چون موسی از دعای او واقف گشت، او نیز در حق وی دعای بد کرد تا خداوند او را از آن علم و ایمان که داشت منسلخ کرد و او خود به سبب این دعای ناروا ملعون شد و همچون سگی گشت که دایم زبانش از دهان بیرون بود. توضیح حاشیه: از مایه بیچارگی قطمیر مردم می شود، ما خولیای مهتری سگ می کند بلعام را. کلیات سعدی طبع فروغی صفحه 416. سعلبی: فاندلع لسانه فوقع علی صدره. عرایس المجالس صفحه 238. ادامه متن: البته ذکر بلعام باعور یا باعور در تورات سفر اعداد بابهای 22 الی 25 هم هست، اما وی بر رغم الزام و اصرار بالاق پادشاه ولایت که از وی می‌خواهد تا قوم موسی را لعنت نماید، آنها را دعا می‌کند و خشم پادشاه را بر ضد خیش برمی‌انگیزد. به احتمال قوی این که بعضی اهل تفسیر اشارت کریمه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ سوره 7 آیه 175 را با آنچه در پی آن هست به بلعام راجع نمی دانند و آن را متضمن اشارت به امیه ابن ابی سلت یا ابو عامر راهب می پندارند به همین معنی مربوط باشد. محاذا در مثنوی احوال بلعم باعور را تصویری از حال کسانی تلقی می کند که به حکم قضا به سوء خاتمت دچار می گردند. خود او به سبب اعتمادی که به کمال حال خیش داشت با موسی که گزیده حق بود پنجه زد و فرجام کارش آنچنان شد که شنیدستی تو حال، و این حال که او را مثل ابلیس لعین در امتحان آخرین رسوا کرد نمونه ای از حال تمام کسانی است که رستگاری در تقرید آنها نیست و به همین سبب به آنچه خواجه شیراز بازی غیرت می خواند و استدراج در لسان صوفی تعبیری از آن است دوچار می آیند و با توجه به احوال آنهاست که مولانا خاطر نشان می کند از بین زاهدان 100,000 کس مانند ابلیس و بلعم در جهان بوده اند، اما استدراج حق این دوتن را از پرده ستاری بیرون می آورد تا که باشند این دو بر باقی گواه. پنجه زد با موسی از کبر و کمال آنچنان شد که شنیدستی تو حال. رگ رگ است این آب شیرین با به شور در خلایق می رود تا نفخ صور. این دو را مشهور گردانید الله تا که باشد این دو بر باقی گواه. توضیح حاشیه: زاهد ایمن مشو از بازی غیرت زنهار که ره از صومعه تا دیر مغان این همه نیست. دیوان حافظ طبع قزوینی صفحه 52. ادامه متن 143. قصه نمرود هم که نمونه ای از استدراج حق را در مورد جباران نشان می دهد، مثل قصه فرعون که نمونه دیگری از همین مقوله است، سعی بیهوده پادشاه جایر را در جلوگیری از ولادت طفلی که می بایست معارض ملک او گردد در بر دارد. و اینجا نیز مثل آنچه در مورد فرعون روی می دهد، بر رغم جهد بی توفیق نمرود، ابراهیم که می بایست قدرت و جبروت او را با بتانش در هم بشکند، زاده می شود. اما داستان ولادت و پرورش یافتن خود نمرود نیز نمونه طرفه‌ای از استدراج حق را در مورد جباران جهان تصویر می کند و نشان می دهد که لطف حق از هنگام ولادت طفل بی پناه وانهاده‌ای را در کنف عنایت می پرورد. او را به سلطنت می رساند و او که نجات و حیات خود هر دو را از عنایت و لطف ما سبق دارد و حتی قدرت سلطنت را هم بی آنکه از میراث پدر یافته باشد مدیون لطف اوست، از غلبه این غرور همه عمر و قدرت خود را در کار طغیان مصروف می دارد و آنگونه که از احوال نمرود نقل است، با آن سکرکس که برگردونه می بندد می کوشد تا به آسمان عزیمت نماید و با خدای آسمان به قتال پردازد و در همه این طغیان‌ها استدراج حق با او مدارا می کند و طفلی را که با وجود ظلمات نسب دعوی خدایی دارد در این سرکشی‌ها و بیدادی‌ها امحال می نماید. 100,000 طفل بی تلویم را کشته تا یابد به ابراهیم را. کوری او رست طفل وحی کش ماند خونهای دگر در گردنش. از پدر یابید آن ملکی عجب تا غرورش داد ظلمات نسب. رفته سوی آسمان با جلال باسه کرکس تا کند با من قتال. توضیح حاشیه: ثعلبی: رعا نمرود فی منامه کان کوکبن طلع فذهب به زوء الشمس و القمر فقالو، یعنی از سهرت و الکهنه. هو مولود یولد و فی ناحیت که هازه از سنت یکونو هلاکه و هلاکه اهل بیت که علا یدیه فامر نمرودو به ذبح کل غلام یولد فی تلک ناحیه. عرایس المجالس صفحه 73. مقایسه شود با کسائی قصص الانبیا صفحات 115 الی 20، طبری تاریخ جلد اول صفحه 254، ابن عسیر الکامل فی تاریخ جلد 1 صفحه 54. ادامه متن. داستان ولادت و پرورش نمرود در مثنوی با آنچه در جوامع الحکایات اوفی در باب ولادت شداد ابن عاد از زبان عزرائیل و در مخاطبه با رسول خدا نقل می شود شباهت تمام دارد. اما عزرائیل قصه ولادت و پرورش طفل را در مثنوی در جواب سؤالی که از خطاب الهی به وی می رسد به بیان می آرد و طرز پرورش طفل هم تا نیل به سلطنت با احوال نمرود که گویند بعد از ولادت به امر پدرش کنعان به دست هلاک سپرده شد و وقتی هم از امواج طوفان رهایی یافت ماده پلنگی وی را پرورش داد و بالاخره هم بعدها از طریق رهزنی و از آن پس که نادانسته پدر خیش را مثل آنچه در قصه اودیپوس نقل شده است به قتل رسانید، به قصد بر تخت و تاج وی دست یافت بیشتر موافق می نماید تا با قصه شداد عاد که به موجب روایات بعد از برادر خیش به سلطنت رسید. ظاهر آن است که قصه شداد را آن گونه که در جوامع الحکایات است از روی قصه نمرود ساختند و قسمت مربوط به ولادت و پرورش نمرود را به دوران کودکی او منسوب داشتند تا مرگ بی هنگام او را درست در هنگامی که می‌خواست به آخرین آمال خود دست بیابد مایه عبرت و تأثر جلوه دهند. حق به عزرائیل می گفت این نقیب بر که رحم آمد تو را از هر کعیب. این نکته که در روایت مثنوی برخلاف آنچه در حکایت جوامع الحکایات آمده است عزرائیل نمی گوید که در بین همه خلق دلم بر دو کس سوخت و به همین سبب هم در روایت وی لازم نمی آید که معلوم گردد آن کس که در پایان کار و بعد از نیل به قدرت و سلطنت اما قبل از آن که بتواند آخرین آمال خیش را تحقق بخشد محکوم به هلاک می گردد و پاداش تجبر و طغیان خیش را می یابد همان طفل از طوفان رسته است نشان می دهد که اصل قصه در باب شداد نیست و مسئله هلاک ترحم انگیز طفل از طوفان رسته هم در طرح قصه مطرح نیست. چنان که هرچند هلاک شدن سلطان جبار مقتدری چون نمرود با نیش پشه‌ای حقیر هم میتواند جالب تأثر و ترحم ملک الموت و مایه عبرت و حیرت خواننده قصه شده باشد، در روایت مثنوی هیچ اشارت به امکان عزرائیل در باب فرجام کار جبار و طرز مرگ حقارت‌آمیز اون نمی شود و پیداست که جای آن هم نیست. اینکه شیخ عطار هم در الهی نامه قصه مشابه در باب ولادت نمرود در میان موج طوفان دارد و لطف الهی را در نجات طفل و در پرورش دادن و برکشیدن او در نظر کروبیان آسمان هم مایه اعجاب نشان می دهد و سرانجام آن را نشانه استدلاج حق فرامی نماید، داستان مثنوی را در مورد نمرود بر مأخذی ورای آنچه در حکایت جوامع الحکایات است نشان می دهد. توضیح حاشیه جرجانی: الاستدراج ان یجعل الله تعالی العبد مقبول الحاجت وقتا فوقتا الى اقصى عمره لابتداله بالبلاء والعذاب الدنو الى عذاب الله بالامهال قلیلا قلیلا. تعریفات صفحه 14. ادامه متن.